در تاریخ فلان اینقدر مبلغ رو نقدن دریافت کرده بود، چون معمولا مبلغ نقدی رو نمیشه اثبات کرد.
اوه بچه، ساعت 11 شب رو رد کردیم، اشکال نداره، این جمله رو بگیم.
بله.
مهمه.
بله. و چون ما یه پولی رو نقدی داده بودیم، الان میخوایم اینجا با این صورت جلسه اثبات بشه که چجوری دادیم و چجوری باید بگیریمش.
بله.
و چون که نقدن بهش به عنوان قرض الحسنه پرداخت شده بود، در تاریخ فلان گفتیم اول، در حضور شهود جلسه و حضار جلسه آقایان یا فلان و اینها، تصمیم برای گرفته شد که در تاریخ فلان، همون کاری که گفتیم قرار اتفاق بیفته، در تاریخ فلان نقدن به شماره حساب فلان وارد شد.
وارد شد. همین.
تمام شد.
چیز خاصی هم.
اصلا هیچ چیز پیچیده نیستش توش.
نه کار حقوقی داشت، نه نیاز به وکیل داشت. خیلی عالی. مرسی. ممنونم.
خشبه.
که انقدر دقیق گفتید. دوستان شنونده همچنان همراه ما باشید. چراغ خبرهای کارآفرینیمون هم تا لحظات دیگه روشن میکنیم.
خب بریم سراغ اخبار امشب دوشنبه 11 اسفند. اولین خبرمون رو میخواییم سری بزنیم به تربت حیدریه خراسان رضوی. صندوق کارآفرینی تربت حیدری خراسان رضوی برای 98 نفر شغل ایجاد کرده است. این خبر رو آقای احسان خدابنده رئیس صندوق کارآفرینی شهرستان تربت حیدریه داده و گفتن که از سال 97 تا این لحظه با پرداخت 62 فقره تسهیلات اشغال روستایی به مبلغ 32 میلیارد و 850 میلیون ریال برای این 98 نفر شغل ایجاد کردند. آقای خدابنده گفته که شیوه پرداخت تسهیلات این صندوق به این صورته که مبلغ درخواستی بین 2 تا 3 سال به نسبت پیشرفت طرح و با نظر کارشناس بانک به متقاضیان پرداخت خواهد شد. ایشون در ادامه گفته که در ادامه مصاحبه‌ای که با خبرگزاری ایرنا داشتن به ایجاد صندوق خرد محلی تو روستاهای این شهرستان اشاره کرده و گفته که تو 3 سال اخیر 26 صندوق خرد محلی تو روستاهای این شهرستان تأسیس شدن و از سال 1400 قراره که انشالله در صورت تأمین اعتبار تأسیس صندوق جدید تو روستاهای شهرستان هدف گذاری بشه. و نکته آخر ایشون گفتن که در راستای تشریح عملکرد صندوق‌های خرد محلی گفته که این صندوق‌ها نهادهای تأمین مالی محلی هستند و تو هر روستا 25 نفر عضو این صندوق‌ها هستند که اعضای اونها تو حوزه‌های تسهیلگری، توانمندسازی، ایجاد و توسعه اشتغال آموزش می‌بینن و فعالیت می‌کنن. خب بریم سراغ دومین خبرمون و می‌خوایم سریع بزنیم به استان چهارمحال بختیاری. آقای محمد رضا رئیسی مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و استانداری چهارمحال بختیاری گفته که 80% از تسهیلات مشاغل خانگی در چهارمحال بختیاری جذب شد. ایشون اشاره داشته که 60 میلیارد تسهیلات به مشاغل خانگی در همین راستا اختصاص پیدا کرده. آقای رئیسی در ادامه گفته اشاره داشته به اینکه تو وضعیت دوران شیوع کرونا هستیم و گفته که توسعه مشاغل خانگی تو این دوران میتونه به بهبود معیشت خانواده ها کمک کنه، ولی این مشاغل تو دهه های گذشته نتونسته به ایجاد اشتغال پایدار منتهی بشه و لازمه که دستگاه های مسئول و متولی تو این زمینه به صورت زنجیره‌ای و خوشه‌ای روند تولید و فروش رو مدیریت بکنه. در ادامه ایشون به برنامه‌های توسعه مشاغل خانگی اشاره داشته که باید بر مبنای نیازهای بازار تعریف بشه و برای ورود به این حوزه گفتن که لازمه که برنامه‌های هدفمند هم طراحی بشه. در ادامه آقای رئیسی مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و استانداری چهارمحال بختیاری گفته که تشکیل تاوانی‌های فراگیر شهرستانی برای پرورش مرغ خانگی و گسترش کارهای گوهرتراشی از جمله مشاغل پردرآمد مشاغل خانگی هستش و گفته که در مسیر توسعه مشاغل خانگی لازمه که به گونه‌ای عمل بشه که زنجیره تولید، بازار و مدیریت آن به درستی دیده بشه. در ادامه ایشون گفته که تا این لحظه 110 میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا پرداخت شده و متقاضیان تو 3 حوزه ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تا 15 اسفند فرصت دارن که برای دریافت این تسهیلات اقدام بکنن. بریم سراغ خبر سوم. میخوایم سری بزنیم به عباس‌آباد مازندران. 130 میلیارد ریال تحصیلات اشتغال زایی در عباس‌آباد مازندران پرداخت شد. این خبر رو هم آقای عباس شیرین همپا فرماندار عباس‌آباد گفته و اشاره داشته که دولت امسال برای ایجاد اشتغال جدید و احیای برخی از واحدهای تولیدی راکت بیش از 130 میلیارد ریال تحصیلات ارزان قیمت به متقاضیان واجد شرایط شهرستان عباس‌آباد پرداخت کرده. خب خدا رو شکر خبر خوبی هم هست و در ادامه آقای شیرین همپا گفته که این میزان تحصیلات در قالب کمیسیون تخصصی اشتغال و کارآفرینی پرداخت شده. در ادامه ایشون گفته که این تحصیلات ارزان قیمت با سود 4% و تنفس 1 تا 2 ساله قرار پرداخت بشه و قراره که 31 واحد شهرستان این تحصیلات پرداخت بشه که پس از دریافت تحصیلات انشالله به چرخه تولید بازگردن. در ادامه ایشون گفته که امسال تعداد 7 واحد از 11 واحد تولیدی که به خاطر بدهی در تملک بانک ها بودن با استفاده از این تحصیلات از تملک بانک ها خارج شدن و مجددن فعال شدن. مرغداری ها، آبزی پروری، گل و گیاه، گردشگری و معادن صنعتی از واحدهای تولیدی هستن که تونستن از این مزایا بهره مند بشن و خدا رو شکر به چرخه تولید برگردن و در همین راستا هم 800 نفر دوباره مجدد شاغل شدن. و در انتها هم ایشون گفته که تو 11 ماه سال 99 با همکاری نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و بهزیستی شهرستان برای 160 نفر دیگه هم شغل ایجاد کردن. در ابتدای برنامه گفتم که یه خبر خوب دارم واسه مربیان و باشگاهداران کردستانی. خبر چهارممون که آقای هیروش اسماعیل زاده رئیس گروه ورزش قهرمانی اداره ورزش و جوانان کردستان هست، گفتن که مرحله دوم اعطای تحصیلات به مربیان و باشگاهداران کردستانی آغاز شد. ایشون خبر رو دادن و گفتن که مرحله دوم آغاز شده و قراره که تو این مرحله به اون افرادی هم که حتی بیمه ندارن از این تحصیلات بهره مند بشن و بهشون این وام ها رو اعطا کنن. تو مرحله اولش که چند ماه گذشته تو خرداد ماه آغاز شده بود، قرار بر این بود که فقط اونایی که بیمه دارن از این بهره مند بشن، ولی الان خدا رو شکر گفتن که تو این دوره اون افرادی هم که بیمه ندارن میتونن از این تحصیلات استفاده کنن. ایشون گفتن که افرادی که مربیان یا باشگاهدارایی که بیمه هاشون از جای دیگری ارسال میشه مثل کارمندا نمیتونن از این تحصیلات استفاده کنن و نوید هم دادن که میزان تحصیلات در نظر گرفته شده برای این تعداد 26 میلیارد و 730 میلیون ریال بوده که تا این لحظه تقریبا 1/2ش، یعنی در حدود 12 میلیاردش با توجه به تکمیل بودن پرونده ها پرداخت شده. حالا متقاضیان اگر میخوان اقدام کنن و این وام ها رو بگیرن، لازمه که در ابتدا به میز خدمت الکترونیکی وزارت ورزش به آدرس sd.msy.gov.ir مجدد میام خدمتتون، sd.msy.gov.ir مراجعه کنن و اطلاعاتشون رو تو این سامانه ثبت کنن و پس از این که تایید اطلاعات متقاضی توسط مدیر کل اداره ورزش و جوانان کردستان انجام شد، متقاضیان میتونن به سامانه کارا مراجعه کنن و اونجا شناسنامه شغلی خودشون رو تکمیل بکنن. این بود از اخبار امشب که تقدیم شما شنوندگان محترم شد.
شبتون خوش هموطنان عزیز و ارجمندم. خب چرا خبرها رو روشن کردن آقای فراهانی، اما بریم سراغ سوالی که امشب از شما خواهیم پرسید و موضوع برنامه‌مون. موضوع برنامه من از پیامک‌ها دارم می‌بینم مورد توجه قرار گرفته. خیلی ها واقعا به قول خودشون میگفتن دقت نداشتیم در خصوص قرارداد، مصمم‌تر بودیم تا درباره صورت جلسه نویسی. واقعا فکر نمی‌کردیم اینقدر به کار بیاد ولی به کار میاد. میخوایم ببینیم که صورت جلسه ها چی هستن، چه کاری میتونن بکنن برای ما، به چه کار ما میان و چجوری بنویسیم که حمایت قانون رو در بر داشته باشه. سامان پیامکیمون 30036-37.
اگه کسب و کارت به بن‌بست خورده و دنبال راه کار میگردی، اگه در محاسباتت دو تات چهارتا نشده و داری ضرر میکنی، یا اگه صنعتگری و شرایط اقتصادی فعلی توان حرکت رو ازت گرفته، نشونی رو درست اومدی. اینجا همون جاییه که میتونه بهت راه کار بده، همون جاییه که میتونه تلنگری در ذهنت ایجاد کنه تا دوباره شروع کنی. اینجا کجاست؟ نشونیش سر راسته، تهران، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، مجله رادیویی کسب و کار. شب آفتابی، شنبه تا چهارشنبه، ساعت 22 تا 24 از رادیو اقتصاد.
خب جناب آقای ایمان وصولی پور همراه ما هستند، مشاور امور قراردادها در کسب و کارها. عزیزان شنونده، سوالات شما هم داره میرسه. نوشته یه قرارداد ساخت در زمین کشاورزی با یه پیمانکار نوشتم. پیمانکار به دلیل محدودیت‌های جهاد کشاورزی کار رو به اتمام نرسونده. مدت قرارداد تموم شده. 15 میلیون پول اضافی منو نمیده. چطور باید پیگیرشم و به حقوق خود برسم؟ صالحی از تهران.
این باید مراجعه بشه به مفاد قرارداد و اینکه ببینیم در قرارداد چه جوری مطالبه شده بوده از اون پیمانکار که بخواد بسازه. خب ابتدا به ساکن که وضعیت زمین کشاورزی مشخصه که ساختنش غیر ممکنه.
بله.
تغییر کاربریش غیر ممکنه. حالا اگر که شرایطش مشخص بوده و امکاناتش فراهم بوده برای اینکه این تغییر کاربری اتفاق بیفته، این بحث شده است. ولی اگه نبوده، خب ایشون به عنوان اینکه اصلا موضوعیت قرارداد غیر قابل اجرا بوده میتونن اقامه دعوا بکنن.
خب سوال در مورد چک هم زیاد داریم. 911-6348. اگه بابت امانت در خیانت، منظورشون خیانت در امانته اینجوری نوشته، چک ضمانت دریافت کنم چیکار باید بکنم؟
ببینید بابت خیانت در امانت چک ضمانت که دیگه نمیشه دریافت کرد. شما یه چک ضمانتی رو میگیرید، بعد اگر از اون چک سوء استفاده بکنید میشه خیانت در امانت.
خب
ببینید مدلش اینطوریه که چک ضمانت معمولاً برای انجام یک عملی اصطلاحاً گرو گرفته میشه.
بله.
اصطلاحاً یعنی میگن شما این کار رو باید انجام بدید توی طبق قرارداد، حالا یه چک ضمانت هم براش میسپره اون طرف تا اون تعهدشو درست انجام بده. اصولاً چک ضمانت غیر قابل وصوله و اون کسی که دارنده چک ضمانت هست اگر بیاد از اون چک استفاده بکنه بدون اینکه مورد به اجرا گذاشتن ضمانت اصطلاحاً به وجود بیاد، اون خیانت در امانت محسوب میشه که اون هم از طریق محکمه قابل اثباته که آیا اون الان وقت استفاده از اون چک ضمانت هست یا نیست. شخص خودش نمیتونه به صورت ابتدا به ساکن و خودسر نمیتونه بره چک ضمانت رو بره استفاده بکنه، چون که محکمه باید تشخیص بده اینجا. آها. که آیا زمان استفاده از اون چک رسیده یا نه، یعنی اون نقض تعهد اتفاق افتاده یا نه.
بعد زمانش رو چجوری میشه تشخیص داد؟
به فرض مثال شما یه قرارداد مثلا هم پیمانکاری که الان گفتن، پیمانکار یه دونه مثلا چکی رو میده برای حسن انجام کار،
درسته؟
بعد توی حسن انجام کار پیمانکار کارش رو درست انجام نمیده و یا تموم نمیکنه، کارفرما بره از اون چک استفاده بکنه، خیانت در امانت کرده.
آها.
باید اقامه دعوا بکنه، اثبات بکنه اون تعهد انجام نشده درست، بعد بیاد از اون چک ضمانت استفاده بکنه. یعنی چک ضمانت رو نمیشه خرج کرد به کسی داد، نمیشه
نوشتت هم چک ضمانت زیرش
نمیشه وصول کرد. وقتی که شما میای بدون وجاهت قانونی از اون چک استفاده میکنه، خیانت در امانت کرد، چون اون چک به امانت نزد شماست.
باریکلا، نکته خیلی خوبی گفتید. بله. آقا شنیدیم مثلا میخواییم پول از کسی قرض بگیریم یا به کسی قرض بدیم، چک نباید بدیم، این چیه جریانش؟
پول وقتی میخواید به کسی قرض بدید به وسیله اسناد تجاری نباید قرض بدید.
اینو نمیدونستید؟
چون که اصولا قانونگذار مبنا رو بر این میذاره که اسناد تجاری وسیله پرداخت دین هستن.
یعنی مثلا یعنی بدهی.
احسن. یعنی میگه شما یه بدهی، یه قرض الحسن، یه چیزی بوده، شما اومدی سند تجاری دادی. به خاطر همونی که ما پیشنهادمون اینه همیشه. شما حالا اون موقع باید بیه اثبات بکنی که آقا یه پولی طلبکاری الان این چک رو دادی به خاطر یه طلبیه که داری.
آها.
درست شد؟ به خاطر همینی که ما پیشنهاد میکنیم وقتی که میخواید پول به کسی قرض بدید به حسابش واریز کنید.
چک بهش ندید.
چک بهش ندید.
میخواید پول... خودشونو راحت کنن مثلا.
آره پول نه برید به حساب واریز بکنید، چون که اصل اینه که کسی به کسی بدهکار نیست. ولی وقتی بحث اسناد تجاری میاد وسط میگن آقا وسیله پرداخت دینه. قانون مفروض میدونه که یه دینی وجود داشته. حالا شما بیاید ثابت کنید آقا من بدهکار نبودم، من قرض دادم. پس چه بهتر که شما بیاید نقدن اونو به حسابش واریز بکنید. من هیچ وقت اصلا مدل پول و اسکناس نقد دست کسی دادن باید منسوخ بشه، باید از بین بره.
دقیقا.
اصلا نباید این اتفاق بیفته. از طریق فیش واریز بانکی به راحتی قابل اثباته. و اشتباه بعضی موقع میشنوم مثلا یه چند میلیون تومان ما پول نقد دادیم، چند میلیون تومان ما اومدیم معادل اون پول دلار دادیم. چرا این کارو میکنید؟
خب این چه اتفاقی میفته؟
این وقتی که اول شما چجوری میخوای ثابت کنید
که چی دادید؟
نقد چجوری دادید؟ اصلا چجوری میخوای ثابت بکنید؟
اگه همونجوری صورت جلسه نوشته بشه
دقیقا دیگه این الان راهش همونه دیگه.
فقط صورت جلسه
اثبات میکنه که شما یه پولی رو قرض الحسنه دادید به اون آدم نقدی. این یه نکته است.
خیلی نکته خوبی بود. خب آقا از این موردهای چکی بازم اگه چیزی فکر میکنید لازمه گفته بشه بگید.
بله چکو
آخر سال هم هست الان هم نوشتن.
بله چکو وقتی که الان چون که مردم با هم دیگه مراودات مختلفی دارن، من پیشنهادم اینه که چک رو مثلا معمولا یه آدم چند تا حساب با طرف مقابل داره تو کسب و کارا،
خب
میاد یه پولی رو میده، بعدا باید اثبات بکنه که این پولو بابت کدوم حساب و کدوم دینش داده. قانونگذار میگه ها صراحتا اعلام کرده در ماده قانونی که انتخاب کدوم دین به عهده مدیونه وقتی داره پولو میده.
بله.
ولی شما همون موقع که دارید یه چکی رو میدید به عنوان مثلا دین دارید پرداخت میکنید، همون روی یه دونه صفحه آچار کپی اون چک رو بگیرید، یه خط زیرش بنویسید بابت حساب شماره فلان یا فاکتور شماره فلان.
عجب.
یا تو متن چک بنویسید بابت مازاد فاکتور فلان که باقی مونده بود. بسیاری از مشکلات مخصوصا مثال قشنگ عینی میزنم در رابطه با کسایی که خرید و فروش ماشین میکنن، اینها با هم دیگه معاملات مختلفی دارن این افراد.
درسته.
بعد که دادگاه شروع میشه مثلا میگه من 100 میلیون تومان ازش طلبکارم، سند ندارم. حالا یه دونه 100 میلیون هم قبلا بابت یه چیز سنددار ریخته بوده برای اون، یعنی نمیتونه ثابت کنه. اون میاد میگه آقا این 100 میلیون بابت همین بود.
عجب.
یعنی اگر که بیا مشخص کنن ته یه صورت جلسه یه برگه که بابت کدوم دینه، مثلا به فرض مثال بابت مثلا خرید مثلا خودروی فلان قرارداد فلان، دیگه اینجا مشخص شد این پول بابت چی بوده. الان اون آقایی که سوء نیت داره نمیتونه بابت اون یکی خودرو جا بزنه این پولو.
آفرین.
این یه نکته است. یعنی شما باید مشخص بکنید که
یعنی نوشته بشه کامل.
دو خطه. واقعا هیچ چیزی نیست. دو خط. بابت فاکتور فلان یا قرارداد مورخ فلان این پول پرداخت شد. تمام شد رفت.
عالی، متشکرم. این نکات واقعا اصلا چیز سختی نیست، ولی اگر رعایت بشه چقدر از مشکلات حل میشه.
خانم تقی‌مولو، ما میگیم که یه چیزی رو من سالهاست دارم التماس میکنم، هم میگم آقا مستندسازی کنید. کسب و کاری که مستندسازی نمیکنه خودشو به قهقرا میبره، چون وقتی هر ادعایی شما در محکمه میکنید برای حق و حقوق خودتون
باید سند ارائه بدید.
اولین چیزی که تو اون برگه دادخواست نوشته مستندات.
بله بله.
دلیل چیه برای این ادعا؟
آفرین.
دلیل چیه برای این ادعا؟ اون موقع حالا شما بیافتید دنبال شاهد. وقتی که شما سند مکتوب دارید، و اینجا هم اعلام میکنم که در این روزها اصلا اکتفا نکنن به امضای خالی، حتما اثر انگشت. حتما اثر انگشت، چون من یه سری مواردی میبینم که کارشناسای خط دارن اشتباه میکنن. یه آدمی ادعا میکنه میگه این امضای من نیست، یهویی کارشناس خط میاد میگه آقا امضای ایشون نیست. بعضیا حرفه‌ای شدن در امضاهای جعلی زدن.
عجب.
به خاطر همون اثر انگشت نمیشه که اطمینان کرد. در دنیا یه دونه اون اثر انگشت وجود داره.
پس اینم اضافه کنید به دانسته‌هاتون از دانش‌آموز، غیر از اون امضا اثر انگشتم بگیرید دیگه. حالا طرفدار امضا میکنه دیگه. یه دونه انگشتم بزنه که دیگه مشکل.
اینا همش میدونین چیه دیگه، اینا یه سریاش 80% این اتفاقات به خاطر خجالت میفته خانم.
آفر میگه نازشت
خجالت میفته،
نازشت انگشتم بگیرم ازش.
اتفاقا شما با این کارا باعث میشید که اون رابطه پایدار بمونه.
بله بله،
تهمتی نباشه، سوء تفاهمی نباشه، اینا همش حفظ میشه.
بله همینطوره. خب نوشته که توسط دستگاه کارتخوان قرض بدیم آیا مثل چکه؟
نه
دیگه
دستگاه کارتخوان واریز محسوب میشه و شما هر وقت که دادگاه اونو مطالبه میکنه و میگه دلیل شما چیه، سند شما چیه، دادگاه یک نامه میزنه به اون بانک، اون شعبه یه پرینت میگیره، یه مهر پاش میزنه برای دادگاه میفرسته، میگه در این تاریخ از ATM انتقال انجام شده.
آره کاملا هم مشخصه.
بله بله بله.
آقا محمد از شیراز، قرارداد ننوشتم، شخصی خیانت در امانت کرده، حکم جلبشو گرفتم، مکانشو عوض کرده، چطوری پیداش کنم؟
خب دیگه این دیگه واقعا راه حل حقوقی نداره مگر اینکه شما بخواید که حالا استعلامایی بکنید در رابطه با اینکه اموالی ازش پیدا بکنید. یعنی شما اگر حکمی گرفتید که تو اون محکومیت مالی وجود داره، اصطلاحا بهش میگن اعمال ماده 3 محکومیت مالی، اگر که محکومش کردید به پرداخت چیزی یا هر داستانی، خود اجرای احکام اون شعبه دادگاه میتونه نامه بزنه، استعلام بکنه، به فرض مثال از کجا؟ از سازمان ثبت کل کشور، از پلیس راهبر.
بله.
برای اینکه یه پلاک ماشین ازش پیدا بکنن یا یه دونه پلاک ثبتی ملک ازش پیدا بکنن. و یه استعلام دیگه هم وجود داره، استعلام بانک مرکزی، برای اینکه اگه پولی تو حساب طرف هست اونو بتونیم بلوک بکنیم و توقیف بکنیم استعلام.
916-7869 نوشته قرارداد سرمایه انسانی هم ازتون بپرسیم.
بپرس.
و در ادامه سوالش هم آورده، پیدا کنم سوالشو، برای پیگیری وضعیت قرارداد سرمایه انسانی یک وزارتخونه، تو پرانتز هم نوشته وزارت نفت، کدوم بخش وزارتخونه مسئول پیگیریه؟
ببینید این که شما بحث این قرارداد مربوط به کدوم قسمت از کارهای وزارتخونه باشه، اون خیلی مهمه، به کدوم قسمتش مربوط باشه، و اینکه شما اول باید برید به واحد حقوقی وزارتخونه مراجعه بکنید که اول ببین به این نتیجه برسید که آقا ببین اختلاف کجاست، چه جوریه. چون این معمولا شما هر جا برید اینا ارجاع میدن به واحد حقوقیشون.
درسته.
واحد حقوقیشون حقوقی اونجا باید. وقتی مستقیم برید حقوقی، به مدیریت حقوقی و سرپرستی حقوقی اونجا وقتی بگید، اون سوال میکنه از مدیر همون سرمایه انسانی، حالا شاید بعضی ندونن، همون منابع انسانی سرمایه
بله.
انسانی. منابع انسانی مراجعه میکنه، سوال میکنه، میگه آقا این اختلاف چیه؟ این داستانش چیه؟ پس اول اینجا، حالا اگر از حقوقی دید به نتیجه نمیرسید، بازرسی سازمان.
در ادامه گفته چرا یکی از شرکت‌های زیرمجموعه همین وزارتخونه نفت مناطق نفخیز جنوب رونوشته قرارداد نمیده؟
خب این کار کاملا اشتباهه، کاملا غلطه، و این داره به خاطر بحث قدرت داره اتفاق میفته. چراشو نمیدونم، چون زورشون زیاده احتمالا.
اگر چکی بابت دستمزد 9 سال پیش حامل گرفته باشم ولی موجودی نداشته باشه، آیا الان میتونم ببرم بانک نقد کنم؟ 9 سال پیش پول چه درد می‌خوره
دیگه، اگه سررسیدش 9 سال پیش باشه
فکر نمی‌کنم بشه.
نه، به خاطر اینکه اون بحث مرور زمان چک شاملش شده، یه سری حمایت‌های چک رو نداره، ولی شما میتونید روی این چک به عنوان یه برگه رسید حساب کنید.
حساب. رضوی از مشهد پرسیده بود اگه قرارداد کاری نوشته بشه و بنا به دلایلی از طرف کارفرما کار انجام نشه، پیمانکار چیکار باید بکنه؟
ببینید وقتی که در هر مرحله از قرارداد، این سوال قشنگیه ها، یه سوال خیلی خوبیه، من برای همه جواب میدم اینو، تو هر مرحله از قرارداد اگر که نقض تعهد اتفاق افتاد، فلفور و در روز اول، اولین کاری که میکنید یه اظهارنامه قانونی میفرستید برای طرف مقابل که بر اساس این ماده قرارداد این کار باید انجام بشه، حتما انجام بدید، که مطالبه شما بعدن زیر سوال نره.
آفه.
که طرف نتونه بگه آقا ما میخواستیم انجام بدیم، خودشون نخواستن، خودشون نپذیرفتن، خودشون تحویل نگرفتن، هزار داستان درست میکنن. پس شما اول یه دونه اظهارنامه است، بعد در مرحله بعدی اصطلاحا بهش میگن تامین خواسته. تامین خواسته یعنی اینکه آقا کارفرما، شما مثلا یه قسمتی از کار رو انجام دادید، دارید تحویل میدید، کارفرما تحویل نمیگیره به دلیل سلیقه‌ای، شما میری تامین خواسته انجام میدی، کارشناس دادگستری میاد بالا سر کار، میگه آقا کار تا این مرحله به نظر من کارشناس پیش رفته.
درسته.
مرحله پیش رفته کار رو تعیین میکنه کارشناس.
بسیار عالی، متشکرم. دوستان شنونده همچنان سوالاتتون رو میتونید بفرستید به سامانه پیامکی 3036 در خصوص قراردادهای کسب و کاری، درباره چک، هر چیزی که مربوط به کسب و کارتون هست. صورت جلسه نویسی رو که آقای وصولی پور خوب توضیح دادن، اگه بازم ابهامی براتون مونده سوالاتتون رو بفرستید به 30036-37. خیلی متشکرم از شماره 913-88-44، شماره 915-53-75، 911-70-84 علی نژاد از ساری، 913-16-39 سرکار خانم طاهره احمدی، آقای فتح الله حسینی، غلام رضا شکوهی مکانیک و همراه یکتا کوچولو دارن برنامه ما رو میشنون. از الان داری دختر گلتو کارآفرین بار میاری یا باریکلا بفهم.
اصطلاح تامین خواست، تامین دلیل رو من اشتباه گفتم، تامین خواسته تو سال قبلی.
آها.
گفتم کارشناس میاد مشخص میکنه. بله، تامین دلیل بود،
تامین دلیل.
یه لحظه لفظی من اشتباه کردم،
خواهش میکنم. آقا مجید و همسرشون گفتن ما یه زوج کارآفرینیم، خیلی خوش آمدید، بگید کسب و کارتون چیه. خوندم پیامکتون رو. دوست دیگری اورک از تهران، سپاسگزارم ازتون. از علی گودرز رضایی گفته سلام، منو به مردم ایران برسونید. چشم آقای رضایی. علی گودرز الان خیلی سرده، یه جایش میدونم انقدر برف اومده که نگو. خیلی از اونایی که کارهای خدماتی مثلا برق و گاز و اینا انجام میدن خیلی به مشکل برخوردن، واقعا کار جهادی دارن اونجا انجام میدن. یه فیلم میدیدم، میتونم بهتون بگم تونل برفی مثلا 3 متری بود، این بولزر رفته بود داخلش، داشت اینا رو میکند بیاره بیرون، 3-4 متر بود، واقعا انقدر که زیاد بود. خدا قوت میگیم به همه عزیزانی که تو اون مناطق دارن فعالیت میکنن. خب بریم یه چراغ دیگه هم میخوایم روشن کنیم، چراغ مطالعه‌مونه با ابراهیم رستمانی.
خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. ارادتمند شما ابراهیم رستمانی هستم، همراه مدیران و فروشندگان عزیز تا حال خوب و فروش بیشتری داشته باشم. خب امشب هم میخوام یک کتاب کاربردی و ارزشمند دیگر رو بهتون معرفی کنم و جالبه بدونید به خاطر شغلم که آموزش میدم به در واقع فروشندگان و مدیران، این کتاب رو من بیشتر از 3 بار تا الان مطالعه کردم. اسم کتاب اصول مدیریت فروشگاه یا مدیریت فروش فروشگاه ها و شرکت هاست، به قلم جناب آقای دکتر محمود آسیاچی عزیز. این کتاب 180 صفحه است، کلی نکته و ایده داره، در واقع شامل 8 فصل میشه. 6 فصل اول این کتاب برای همه فروشنده های فروشگاهی و سازمانی مناسبه و کاربردیه و 2 فصل آخر مخصوص مدیران و مدیریت فروشگاه نوشته شده. به عبارتی کتاب با این مقدمه شروع میشه که میگه 3 کار اصلی مدیران و فروشندگان فروشگاه: جذب، نگهداری و رضایتمندی و وفادارسازی مشتریانه. جالبه بدونید رو جلد کتاب یه دایره کشیده، وسطش نمیشه فروشگاه، بعد یه سری عوامل و موارد و دور این دایره شامل خلاقیت، چیدمان، مدیریت فروشگاه، مدیریت پرسنل، رفتار فروشندگان، مشتری مداری، کنترل موجودی ها که با که روی جلد این کتاب به این موضوع اشاره کرده. و در ادامه تو فصل اول درباره شناسایی مشتریان نوشته شده. تو این فصل 7 مشخصات مشتریان امروز، مثل اینکه مشتریان امروز تنوع طلب هستند، اینکه به دنبال قیمت مناسب و شرایط رقابتی هستند، به دنبال جوابگو بودن فروشنده ها هستند، اینطوری شروع کرده و در ادامه به 22 انتظارات اصلی مشتریان از فروشنده ها مثل صبور بودن، وقت شناس بودن، به عنوان یک مشاور عمل کردن، برخورد گرم و صمیمی داشتن اشاره کرده. تو فصل دوم در مورد رفتار و برخورد فروشندگان صحبت شده و نوشته شده. تو این فصل مرحله به مرحله در مورد برخورد و معرفی و پرزنت در واقع محصولات اشاره شده. تو فصل سوم در مورد سرپرستی و مدیریت فروشگاه نوشته شده و وظایف مدیران فروشگاه عبارت است از برنامه‌ریزی، کنترل، هماهنگی و رهبری. تو فصل چهارم در مورد کنترل در واقع مقدار اجناس فروشگاه و روش‌های کنترل صحبت کرده و تو فصل پنجم درباره خلاقیت در فروش در واقع صحبت کرده. تو صفحه 73 یه جمله تاثیرگذار نوشته، میگه هدف فروش باید روشن و دقیق باشد. شامل این سوالات: فروش چه چیزی، تا چه زمانی، به چه میزان و چگونه. و در صفحه 87 میگه ترتیب منطقی عمل کردن در فروش حرفه‌ای عبارت است از